مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا وصاحبنا حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. إن شاء الله که خدای سبحان در این باقی مانده از ماه مبارک رمضان توفیق بندگی و توفیق استفاده از لحظه به لحظه آن به همه ما عنایت بفرمان و ما را جزء بخشیده شدگان و آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بدهد. من بحثی که امشب در نظر گرفتم آیه ایست از سوره مبارکه انبیاء آیه 37 که خدای سبحان اشاره میکنه به یکی از مشکلات اجتماعی انسان. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خلق الانسان من عجل، سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. ترجمه آیه میشه که طبیعت بشر و ذات بشر به گونه ایست که این انسان گویا از عجله آفریده شده، یعنی خمیرمایه انسان، ذات انسان تعجیل در کارهاست، عجله کردن هست. سأریکم آیاتی، به زودی آیاتم رو به شما نشان میدم، فلا تستعجلون، پس عجله نکنید. چند تا آیه داریم در قرآن که پیرامون عجله و شتاب هست در قرآن. مثلا در همین آیه ابتدا می‌فرماد که ذات انسان از عجله آفریده شده، اما از این طرف می‌فرماید که فلا تستعجلون، عجله نکنید. ظاهرش اینه که یک تضادی وجود داره. اگر ما از عجله هستیم طبیعی عجله می‌کنیم تو کارهامون. بفرماد فلا تستعجلون. از یک طرف دیگه در سوره مبارکه اسراء بفرماید وید اول انسانو به شر دعاهو بالخیر. انسان همونطوری که خیر رو میطلبه، خوبی رو برا خودش میطلبه، شر هم میطلبه، بدی هم میطلبه. بعد میفرماید وکان الانسان عجولا. اصلا انسان اینجوریه، انسان عجول هست در کارهاش. خانه یعنی اصلا سنت انسان همینه، انسان برای همین اخلاق استوار هست، این اخلاق عمومی انسان هاست. دوزه میخوام یکم صحبت کنیم که اساسا فرق عجله و شتاب چیه در قرآن، چون در قرآن از یه طرف بفرماد عجله نکنید، از یک طرف میفرماید شتاب بکنید. مثلا خدای سبحان میفرماید که از خصوصیات آدم مؤمن این است که یسارعون فی الخیرات، در جلب خوبی اینها شتاب میکنن، سرعت میورزن. یه میفرماید سارعو، اصلا دستور میده که شتاب کنید. شتاب کنید همون عجله کردنه، همون سرعت گرفتنه. سارعوا الی مغفرت من ربکم، به سوی مغفرت پروردگار سرعت بگیرید. تفاوت بین این آیه‌ای که می‌فرماید سارعوا سرعت بگیرید با آیه‌ای که می‌فرماید فلا تستعجلون عجله نکنید در چیه؟ مثلا قرآن پیرامون نماز جمعه باز همین کلمه ارشبت سرعت بگیرید رو خدای بزرگ استفاده میکنه. میفرماد اینقدر وقت نماز جمعه کمه که شما سرعت بگیرید برید به سوی نماز جمعه بشتابید. واقعیتش اینه که توی معنای کلی تفاوتی هست بین سرعت گرفتن و عجله کردن. عجله یعنی یه چیزی که هنوز وقتش نرسیده، مثل میوه کال. میوه کال این میوه هست، اما اگر زودتر از وقت خودش قبل از رسیدن بچینی، یه خسارت به اون درخت زدی که نتونسته خوب نتیجه بده، خودت هم زحمت بی نتیجه کشیدی، زحمت کشیدی، میوه رو چیدی، اما این میوه قابل خوردن نیست، قابل استفاده نیست. اما اونجاهایی که کار خیر هست، وقتش وقت محدودی هست، زمانش زمان اندکی هست، میفرما در اینجا دیگه لازم نیست هی استخاره بزنی که الان انجام بدم انجام ندم، دیگه اینجاها سرعت بگیرید، عجله کنید. اما اونجایی که هنوز وقتش نرسیده شتاب نکنید، دقت بکنید. مثلا اونجایی که میفرماید فلا تستعجلون، اشاره به چی داره؟ به دقت داره، به تفکر داره، جوانب کار رو بسنجید، آیا توانایی انجام این کار رو دارید ندارید، بعد وارد کار بشید. اما اونجایی که میفرماید سارعون، معمولا اولا در مورد کارهای خیر هست، دومی که اونجاهایی که در حقیقت زمان انجام اون عمل فرا رسیده، شما کار رو به تأخیر نیندازید. شاید یک معناش این باشه. لذا مثلا شما نگاه بکنید، غذا همینجوره، غذا رو شما زحمت میکشید، آماده میکنید، اگر قبل از اینکه کاملا این غذا بار بیاد بپزه، شما بخواسته باشید اونو بخورید، میبینید تمام زحمات در باد رفته، چون هنوز کاملا پخته نشده. اینجا میفرماد فلا تستعجلون، خلق الانسان من عجل، کان الانسان عجولا. اینجا مربوط به چیه؟ به اینه که عجله نکنید. اما مثلا یک کسیه تو امر ازدواج، اینجا میفرماید سارعوه، در کار خیر حاجت به هیچ استخاره نیست، اینجا کار کار خیره. تو کار خیر میفرماد شما تحقیقات تو بکن، دیگه تحقیقات که کردی هی صبر نکن، هی به تأخیر نینداز. لذا جاها فرق داره. انسانی میخواد مثلا به یک کسی یک کمکی بکنه، مثلا اینجا دیگه جای این نیست که به تأخیر بندازی، این کار کار درستیه، اینجا دیگه جای استخاره به تعبیری نیست، جایی نیست که حالا فکر بکنم ببینم چه میشه بعدن، نه، اینجا این شامل سارعوا الی مغفرة من ربکم هست. حالا جالبه در قرآن، انشاءالله که این بلنگو گلوی ما رو نترک کنه، یه صلوات بفرستیم. حالا جالب این است که در چند جای قرآن خدای سبحان زندگی پیامبران رو مثال میزنه، میگه اینها یه خورده عجله کردن و چون یه خورده عجله کردن نتونستن نتیجه بگیرن. مثلا نگاه کنید همین داستان معروف یونس پیامبر، حضرت یونس خب سالها بر اهل این موصل فعلی به اینجا عرشبت که پیامبر بود، خدا میفرماد چیزی حدود 100,000 نفر هم بیشتر نبودن اون وقتی که یونس پیامبر بود. یونس آمد سالها تبلیغ کرد، زحمتش رو کشید، ظاهرا 12 سال تبلیغ کرد، فقط 2 نفر اینها به دینش آمدن و عقشبت که تابع دینش شدن. خسته شد، خدای 12 سال زحمت کشیدم، یه عابد بود و یه عالم به تعبیر روایات، این 2 نفر فقط آمدن. اون عابد بهش گفت که الان وقت نفرین، سنت بقیه انبیا هم همینجور بوده، زحمتشون میکشیدن، وقتی که کسی بهشون اعتنا نمیکرد، به دین اینها نمیومدن، اینها نفرین میکردن. عالم بهش گفت که نه، هنوز جا داره، هنوز باید صبر کرد. ظاهرا یونس نبی علی نبینا و علیه السلام رأیش بیشتر به طرف چی بود؟ اون عابد و اون زاهد بود. بالاخره شهر رو ترک کرد و رفت کنار کشتی، و کشتی که آمد یونس رو سوار کردن و بعد طوفان شد و دریا موج شد و گفتن ما هر وقت دریا موج میشه، این موج یعنی خشم خداوند از کسی که سوار بر این کشتیه. قرعه انداختن، هر سه بار قرعه به نام یونس بیچاره فتاد به تعبیری. یونس دست پای مبارک یونس پیغمبر رو گرفتن، قد کردن به دریا، به امر خدا اون حوت به تعبیر عرشبت که قرآن، چون خدا نمیفهم یونس همه صاحب الحوت، این حضرت یونس رو بلعید، همین درسته بلعید. یونس پیغمبر بعد در اونجا بود و دعا کرد و لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، قرآن فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجی المؤمنین. این خودش یکی از ذکرهای بسیار خوبه، وقتی آدم مشکل داره این جز ذکرهای کلیدیه. به هر حال یونس برگشت بعد از چند روز اون دعاها و در دل دریا و که قرآن میفرماید ولولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر اونجا تسبیح نمیگفت تا روز قیامت ما همونجا زندانیش میکردیم. کجا؟ در شکم اون ماهی در ته دریا، زندانی اختصاصی انفرادی. حالا ما از همین آیه استفاده میکنیم، امکان حیات در بحثای امام زمان علیه الصلاه و السلام، یعنی میتونه یک کسی در قیامت زنده باشه، اونم کجا؟ در بدترین شرایط، در شکم ماهی، در قعر دریا. للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. به هر حال بعد که برگشت گفت الان من که نفرین کردم و رفتن، الان دیگه اثری از شهر نیست، آمدی نه شهر جای خودش، هیچی تکون نخورده، ولی مردم رام شدن به تای مردم، مردم اهل عبادت شدن. از یه پرسید گفتم بله اون عالم، اینجا فرق بین عالم با عابد و میرسونه ها، من اون عالم تو اون لحظات آخر به داد مردم رسید، دل سوزی کرد، گفت پیغمبر خدا شهر رو ترک کرده، پس عذاب قطعیه. نشانه های عذاب هم ظاهر شد، ابرهای بسیار سیاهی ظاهر شد. گفت چیکار کنیم؟ گفت الان که پیغمبر نیست دست به دامانش بشید، برید بیرون از شهر، بچه ها رو جدا کنید از مادرها، حتی حیوانات رو بیارید اینها، برید بیرون شهر و فریاد بزنید، گریه کنید، زاری کنید، استغفار کنید. اینا چنین کاری کردن، فردا صبحش که آمدن تا غروب، غروب دیدن کم کم نشانه های عذاب رفت. خدای سبحان به پیغمبر ما میفرماید واصبر لحکم ربک، برای امر پروردگارت صبر کن، عجله نکن، و لا تکن که صاحب الحوت، مثل صاحب حوت نباش، مثل یونس نباش که عجله کرد. لذا این یه جریانی از عجله در قرآن ذکر شده. نمونه دوم عرشبت که جریان داوود پیغمبره، یک کسی آمد گفت برادر من 99 تا گوسفند داره، من یکی داره، این یکی هم میخواد از من بگیره. یوسف داوود پیامبر قبل از این که دیگری هم بیاره یک تنه رفت به قاضی، به تعبیری تنها و تنها طرف مقابل رو احضار نکرد. اینجا هم عرشبت که میفرماد که هادا اخی لهو تس و تسعون نعجه، 99 تا داره گوسفند داره، لی نعجتون واحده، من یه گوسفند دارم، اون میخواد عدد 99 شو برسونه به سر، گفتی داره ظلم کنه، این نباید چنین کاری بکنه، اون تازه باید چیزی هم به شما بده. نرفته بود سوال بکنه که اصلا این حرف درسته یا غلطه، اشکالی که ماها داریم بعضی وقتا، یه حرف که میشنیم میگیم درسته دیگه، طرف مقابل رو نمیاریم، خودمون میگیم فرد رو محکوم میکنیم، شاید این حرف اصلا از اساس درست نباشه، شاید اشتباه شنیده، شاید این نباشه، کسی دیگه این باشه. میگه این حکم که خلاصه صادر کرد، بعد فهمید که ای بابا این قضاوت قضاوت صحیح نبوده، با عجله بوده، زود تصمیم گرفته، زود قضاوت کرده. بذار قرآن میفرماید و خرق راکعاً و عناب، در مقابل خدا سجده کرد و بعد از کار خودش عناب، توبه کرد، برگشت. بذار این دوتا جریان در قرآن ذکر شده. جریان سوم مال حضرت موسی نبی هست، علی نبینا و علیه السلام. حضرت موسی دنبال یه معلم خوب بود، خدا آدرس داد، نشانه ها بهش داد، برداشت، رفت، رسید به این معلم خوب که خضر نبی بود. حالا در قرآن اسمش رو ذکر نمی کنه، ولی خب در احادیث ما میگه این معلم حضرت موسی حضرت خضر بود سلام الله علیه. از اولم با این شرط کرد، گفت کارهایی که من میپرسم انجام میدم، حق نداری سوال کنی چرا نداره کار من، تا آخر بیا با من بعد جوابتو میدم. باید گفت باشه من صبر کنم. وارد کشتی شد، کشتی رو سوراخ کرد، گفت این چه کاری کشتی نوم سوراخ میکنی؟ گفت بهت نگفتم. گفت باشه دیگه سوال نمیکنم. رفت اونجا، دیوار خرابی بود، دیوار رو درست کرد، گفت اینا نون به ما ندادن، غذا به ما ندادن، حالا دیوار خونهشون رو درست کنیم. گفت نگفتم سوال نکن. گفت باشه دیگه سوال نمیکنم. رفت یه نوجوانی رو گرفت و کشت. حالا از همینجا استفاده میشه که خضر پیغمبر خدا بود، این کسی که ذکر میکنه پیغمبر بوده، چون میفرماد این از طرف خودم انجام ندادم، یعنی وحی به من شده. گفت تو این بچه رو بدون گناه، بچه معصوم به تعبیری بیزنی میکشی، چرا اینو چرا قتل انجام دادی؟ گفت قرار بود هیچ سوالی نگیری. بعد یکی به یک علت ها رو گفت، بعد گفت حالا فراق بینی و بینه. بعد اونجا حالا وزیر موسی نبی بی افتاده به خواهش بابا دلایل تو درسته، گفت تو عجله کردی. یعنی انسانی که عجله کنه ثمر رو نمیچینه. ما در روایاتمون داریم که اگر موسی نبی در همین جریان عجله نمیکرد، خداوند علوم زیادی بهش میداد. چون حضرت موسی تصورش ظاهرا این بود، اینجور که روایات میگن تصورش این بود که این عالمترین فرد روی کره زمین است، چون پیغمبر خدا است. خدا فرمود نه، یک کسی دیگه است که از تو عالمتره. گفت خدای من میخوام او رو ببینم. خدا آدرس حضرت خضر رو بهش داد. مثلا این داستان هم در قرآن ذکر شده. در مورد خود پیغمبر هم در چند جا خدا کلمه میاره که ولا تعجل بالقرآن، لا تحرک به لسانک لتعجل به. ظاهرا قرآن یک مرتبه که بر پیغمبر در شب قدر نازل شده بود، پیغمبر بعضی وقتا میخواد زودتر اینا رو برای مردم بخونه، خدا میفرماد عجله نکن. یا اینکه نه، قرآن که بر پیغمبر نازل میشد، پیغمبر میترسید که از حافظش بره، نتونه درست این رو عین همین عبارت رو برای مردم بخونه. خدا میفرماد عجله نکن، فعلا ما برات بخونیم، ما خودمونم حفظش میکنیم، شما ناراحتش نباش. پس از مجموع اینها استفاده میشه که اصلا این عجله‌ای که در وجود انسان هست اصلش یک نعمته. اصل عجله یک نعمت، یک حکمت هست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری بحث میگه ذاتیات انسان بد نیست، در درون وجود انسان شهوت وجود داره، این بد نیست، اصلش بد نیست. اگر بد بود خدا نمیذاشت در وجود انسان. عجله هم خداوند فرماید خلق الانسان من عجل، یعنی اصلا سرشت و تینت انسان با عجله خلق شده. در اون گل اولی انسان یه خورده عجله قاطیش بوده، حالا به تعبیر عامیانه. بذار این نمیتونه بد باشه، اما مهم این است که در جای خودش استفاده بشه. عجله در کجا؟ عجله و شتاب در کار خیر بله، اما عجله در هر کاری نه. نیاز به دقت داره. عجله در قضاوت نسبت به دیگران نه. عجله در دعا کردن حتی نه. لذا گاهی وقت قرآن میفرماید بعضی آدم ها این هستن که یستعجلون که به سیئه قبل الحسنه، اینها عجله میکنن حتی در گناه کردن. امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد مسجد میشد، دیدی انسان بینوای فقیری ایستاده جلو مسجد. حضرت ابصار این مرکبی که داشتن دادن تحویلش. تو ذهن حضرت این بود که بره نماز بخونه برگرده، بعد بگه این پاداش این عملته، خود این مرکب مال تو، که برو بالاخره یه وسیله اشتغالی پیدا. آمد طرف طمع کرد، گفت علی که رفت به مسجد، علی که رفت مسجد و نماز بخونه، حالا حال بیرون نمیاد به تعبیر، کلی نمازش طولانی است. سوار شد و فرار کرد رفت. حضرت آمد دید نیست، گفت این لقمه حلال خودش رو حرام کرد و رفت. عجله کرد، یعنی من میخواستم اینو بدم به خودش، حلال طیب طاهر، اما الان که این کار کرد این تبدیل به چی شد؟ حرام شد این کارش. لذا در قرآن ما خیلی نمونه های مختلفی داریم. حالا اون چیزی که من میخوام یک کمی روش هر شبت که صحبت بکنم، بحث عجله در این قضاوت های ماست. عجله نسبت به هر شبت فکرمون نسبت به دیگران. یعنی ما بیشتر این غیبت ها، این تهمت ها، این سوء ظن ها از همین عجله شروع میشه. صبر نمی کنیم از خود فرد بپرسیم، صبر نمی کنیم از خود فرد بپرسیم. به معنی که یک حرف بدی زدن فورا این رو می گیریم، به تعبیر قرآن در یه جا داره می فرماد از دهن می گیره به دهن دیگری می، یعنی همینجور گسترش میده. لذا منشأ بسیاری از گناهان انسان همین عجله است. ضمن اینکه عجله یک بیماری است واقعا. انسان در هر کاری عجله بکنه، شما حساب یه ساختمان می خواهید بسازی، عجله کن تو ساخت سازش، این زحمت کشیدی، اما بعدا نگاه میکنه استحکام رو نداره، هر چیزش جای خودش نیست، متراژ مثلا خانه و آشپزخانه و اینا دقیق نبوده، نرفته فکر بکنه نیازها رو بررسی بکنه بر اساس اون. لذا خواسته های انسان هم وقتی همراه با عجله باشه تبدیل به یک بیماری میشه. قضاوت های انسان هم اگر همراه با عجله بشه تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به گناه میشه. لذا اون چیزی که قرآن نهی میکنه این عجله در مورد گفتار ماست. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بیشتر از این گمان بد بردن ها اینا خودش گناهه. اجتنبو امر میکنه، پرهیز کنید، چون آبروی انسان مؤمن مقدسترین چیز پیش خداست. ما روایت داریم که افضل من کعبه، از خانه خدا برتر هست. یا روایت داریم کل کعبه ارض المؤمن، آبروی انسان مؤمن. یعنی چی؟ یعنی شما وارد خانه خدا که میخوای بشی، مسجد الحرام میخوای بشی، دست بزنی به خانه خدا باید با وضو باشی. لذا بی وضو به طرف آبروی دیگران نرو. این کعبه مقدس آبروی دیگران رو از طهارت بیرون نیار. بذار، اینها مسائلی است که در اسلام روش بسیار تاکید شده، اما اون متاسفانه چیزهایی است که ما خیلی دقت نمی‌کنیم روش. یعنی اگر از این پس نماز روزه ماها اینها بیرون نیاد، نشان بده نماز روزه از صف مسجد بالا نرفته. اگه جامعه اسلامی توی صفاتش صفات اسلامی نباشه، نشان میده مناسکش ناقص بوده. چون نسلات تن و عن الفحشاء والمنکر، نماز بازدارنده است. اگر ما بازداشته نشدیم از منکرات، از این غیبت ها خدای نکرده، از این تهمت ها، از این مسائلی که متاسفانه بعضی وقتا شایع میشه، اگر ما بازداشته، نشان میده که این نماز اون نمازی نبوده که بتونه سد بکنه بین ما و گناه ما، بین ما و غیبت و تهمت و مسائل. و اینا چیزهایی است که مثلا مثل غیبت داره اشد دومین از زنا، یکی از گناهای بسیار زشت این زنا است. قرآن فرماید اشد دوم. این قرآن خیلی سختگیرانه با اینها برخورد کرده. حالا نمونه های زیادی در قرآن هست که خدای سبحان حتی در داستان حضرت یوسف پیامبر، یوسف عجله کرد، زندانی خودش کشیده بود، اما اون دو نفر که میخواستن از زندان بیرون برن گفت وذکر عند ربک، شما برو پیش هر شود که خلیفه، پیش سلطان، پیش حاکم، پیش عزیز مصر یه یادی هم از من کن. خدا گفت عجب، ما این همه به یاد تو بودیم، از ته چهار نجات دادیم، بردیم تو خانه عزیز مصر، حالا میفرماد اون یادم هم بکنه. خدا هم میگه باشه، فانساه و شیطان یادش برد اون کسی که باید به یاد می آورد که یوسفی هم هست و توی زندان هست. فرمود فلبت فی السجن بضع سنین، چند سال دوباره تمدید شد. اینجاست که باید خیلی دقت بکنیم، هم در کارهامون اهل عجله نباشیم. کاری که با عجله باشه ناقص میشه، ابتر میشه، ضررش، سختیش و تعبش برای انسان میمونه. و مهمتر از اون عجله در گفتار هست، عجله در فکر هست، عجله در اندیشه هست، عجله در قضاوت هست نسبت به دیگران. امیدواریم که خدای سبحان ما رو از این گناهان و از این آفات به حرمت این ماه عزیز باز بدارد. خدای پروردگار را در ظهور حجتت و ولیت تعجیل عنایت بفرما. سلام ما عرض ارادت ما به محضر مبارکش ابلاغ بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. اموات ما غریق رحمت بی پایان خود بگردان. مرزای مسلمین، مرزای مورد نظر، شفای عاجل کامل عنایت بفرما. اعمال ما رو به حسن وجه قبول بفرما. علمای اسلام، خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقلید، رهبر معظم انقلاب، از ولیات حفظ و حراست بفرما. دلهای مؤمنین به هم نزدیکتر بفرما. و صل علی محمد و آل محمد.